اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 17 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. مقامهای طالبان میگویند که چند روز پیش افرادی که شایعه انتقال افغانها را از کابل به ترکیه منتشر کرده بودند و چند تن دیگر که از آدرس نظام یا حکومت طالبان به مردم توهین نمودند بازداشت شدند. عبدالحق حماد، مسئول نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 16 ماه فوریه در یک پیام توییتر نوشت: آن شهروندانی که چند روز پیش در میدان هوایی کابل به شماری از شهروندان توهین نمودند و خود را جزی از نظام خواندند و آن خرابکارانی که شایعه مخرب انتقال به ترکیه را منتشر نمودند، همه توسط اداره استخبارات بازداشت شدند. حماد گفته است که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه خودسری و تخریب را نمی‌دهد. شام چهار شنبه 8 ماه فوریه شایعه انتقال افغانها از میدان هوایی بین المللی کابل به ترکیه به منظور کمک رسانی به زلزله زدگان آن کشور در میان مردم پخش شد و در پی آن هزاران نفر به سوی میدان هوایی شتافتند. خبر انتقال افغانها به ترکیه در مدت بسیار کوتاهی به ولایات رسید و گفته می شود که مردم ولایات همجوار کابل نیز به سوی مرکز روان شده بودند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشت که شایعه انتقال افغانها به ترکیه صحت ندارد و از مردم خواست که از رفتن به میدان هوایی بین المللی کابل خودداری کنند. نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون و یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، میگویند با گذشت 14 روز از بازداشت او از سوی طالبان، تا به حال از محل نگهداری و وضعیت او خبری ندارند. اسماعیل مشعل در 2 ماه فوریه امسال از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. اسماعیل مشعل زمانی از سوی طالبان بازداشت گردید که در پارک دهبوری کابل برای علاقمندان کتاب از کتابخانه شخصیش کتاب رایگان توزیع می‌کرد. فرید احمد فضلی، یک تن از نزدیکان و مدیر دفتر اسماعیل مشعل، با رادیو آزادی گفته است که در این اواخر هر کسی که صدای خود را بلند کرده و برای آموزش مبارزه نموده بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شده است. او میگوید به خاطر بازداشت و لادرک شدن استاد مشعل، خانواده اش در وضعیت بد روانی قرار دارند. اسماعیل مشعل زمان توجه مردم را به خود جلب کرد که در اعتراض به بسته شدن دروازه پوانتون ها برای دختران، اسناد تحصیلی اش را در یک برنامه تلویزیونی پاره کرد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که برای کمک به افغانهای متضرر از زلزله در ترکیه و سوریه دیتابیس آنلاین ایجاد کرده است. پسرلی حکیمی، کنسول سفارت افغانستان در انقره، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت افغانهای نیازمند می توانند که در این دیتابیس ثبت نام کنند و همچنین با شماره سفارت تماس گیرند. وی گفت که اکنون از نظر رساندن کمک ها مشکل نیست، افغانها زیر پوشش قرار گرفتند. آنده از افغانهایی که به کمک فوری نیاز دارند و هنوز کمک دریافت نکردند، با شماره های ما که در صفحه فیسبوک سفارت است تماس بگیرند. آقای حکیمی شام روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این زلزله 119 افغان جان باختند و ای گفت که این شمار نهایی نیست و آمار دقیق مجروحان و متضررین هنوز مشخص نشده است. در نتیجه زلزله هفته گذشته در ترکیه و سوریه با بزرگی 7.8 درجه به مقیاس ریشتر، بیش از 40,000 تن کشته و ها هزار دیگر زخمی شدند. برفباری های سنگین توأم با برف کوچ ها سبب مسدود شدن برخی از راه های مواصلاتی در پنشیر شده است. مسئولان محلی طالبان در ولسوالی های پریان و آبشار پنشیر دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند برفباری های سنگین توأم با وقوع برف کوچ ها از چند روز بدین سو در این ولسوالی ها ادامه دارد. عبدالحق ظهیر، ولسوال طالبان در پریان پنشیر، گفت این برفباری ها و وقوع برف کوچ ها تلفات جانی و مالی در پی نداشته، اما سبب مسدود شدن راه‌های روستایی به مرکز ولسوالی شده است. ولسوال پریان پنشیر اضافه کرد که شرکت قرارداد کننده برف پاکی خصوصی، کارمندان آن، ماشینری ریاست فواید عامه و مسئولان ولسوالی مربوطه تلاش برای بازگشایی دوباره راه‌های مواصلاتی را دارند، اما بنابر زیاد بودن حجم برف و وقوع برف کوچ‌ها تا هنوز قادر به بازگشایی راه‌ها نشده‌اند. مولوی محمد علی حق‌شناس، ولسوال طالبان در آبشار پنشیر، نیز از برف باری و مقایسه برفکوچ در آن ولسوالی خبر داده میگوید در اثر این برفباری ها و وقوع برفکوچ ها به شمول روستای جهرعلی راه چند منطقه دیگر نیز با مرکز آن ولسوالی مسدود شده و تلاش برای بازگشایی آنها جریان دارد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک وکیل مدافع پناهجویان زندانی افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که بیش از 170 پناهجوی افغان به روز چهارشنبه 15 ماه فوریه از زندانهای کراچی و حیدرآباد رها و به افغانستان فرستاده شدند. منزه کاکر یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتون و وکیل مدافع پناهجویان افغان در ایالت سند به رادیو آزادی گفته است که در جمع پناهجویان افغان که از بند پاکستان رها شده اند زنان و کودکان نیز شاملند. با گفته خانم کاکر در حال حاضر حدود 1000 پناهجوی افغان در زندانهای ایالت سند پاکستان زندانی اند. سید عبدالجبار که از سوی طالبان به عنوان قنسول در شهر کراچی پاکستان گماشته شده است به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت پناهجویانی که به روز چهارشنبه از زندانهای پاکستان آزاد شدند از طریق راه سپین بولدک چمن در 5 موتر مسافربری به افغانستان فرستاده شدند و گفت تلاش ها برای رهایی زندانی های بیشتر ادامه دارد. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. محکمه در آلمان دیروز پنجشنبه 16 فوریه 2 برادر افغان را به اتهام قتل خواهرشان و دلیل مخالفت با سبک زندگی مدرن وی به حبس ابد محکوم کرد. جسد مریم 34 ساله که مادر 2 فرزند بود چند هفته پس از ناپدید شدن از خانه اش در برلین در ماه جولای 2021 در تپه در منطقه جنوب ایالت باوریای آلمان پیدا شد. تصاویر کمره‌های امنیتی خط آهن یوسف و مهدی برادران مریم را نشان می‌دهد که همزمان با مفقود شدن این زن جوان با یک بکس سنگین که گمان می‌رود جسد مریم در آن پنهان شده از برلین به باوریا سفر می‌کنند. بر اساس قوانین محرمیت آلمان نام کامل قربانی و برادرانش فاش نشده. متخصصین طب عدلی با محکمه برلین گفتند که مریم قبل از بریده شدن گلویش خفه شده بود. مقامات در تاجیکستان به روز چهارشنبه 15 فوریه گفتند که برفکوچهای متعدد در این کشور سبب مرگ 10 تن شده است. مقامات اداره پاسخگویی به حالات اضطراری تاجیکستان گفتند که 9 تن در اثر برفکوچها در ساحه گورنی و بدخشان جان باختند. گورنی و بدخشان یک ساحه نیمه خودمختار در مرز شرقی تاجیکستان با افغانستان بوده که با کوههای بلند پامیر احاطه شده است. مقامات گفتند یک تن دیگر در اثر یک برفکوچ در یک شاهراه نزدیک بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان جان باخت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و همدردی نمود. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق میگوید پالیسی واشنگتن در قبال ایران متفاوت تر از سیاست بغداد است. فؤاد حسین که قرار است در جریان هفته جاری به واشنگتن سفر کند و در مورد مشکلات اقتصادی و مبارزه با پولشویی با مقامات آمریکایی صحبت نماید در مصاحبه با سرویس کردی صدای آمریکا گفته است که لازم نیست دو کشور روی همه موضوعات با هم توافق نظر داشته باشند و افزوده است که آنها یعنی آمریکا پالیسی های خود را دارند و گونه مثال آنان در قبال روسیه و در قبال ایران پالیسی های خود را دارند. برای ما ایران یک کشور همسایه است و ما با آنان به گونه متفاوت برخورد می کنیم. این یک واقعیت است. آن هم وای افزود که توافقات میان دو کشور صورت گرفته و مقامات آمریکایی برخی از پالیسی های عراق را حمایت کرده اند و بغداد برخی از پالیسی های آمریکا را درک کرده است. حسین افزود تیم او در مورد کاهش گسترده ارزش دینار در مقابل دلار آمریکایی با مقامات آمریکایی صحبت کرده است، موضوعی که با پولشویی ایران بستگی دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که امیدواری برای بیرون کردن افراد زنده از زیر آوار ناشی از زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه و سوریه کمرنگ شده است، امدادگران در ترکیه دیروز پنجشنبه 16 ماه فوریه یک دختر 17 ساله را 10 روز بعد از زیر آوار بیرون کردند. دو زلزله با شدت 7.8 و 7.5 به مقیاس ریشتر مناطق جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را به روز دوشنبه 6 ماه فوریه تکان داد که در نتیجه آن تا کنون حدود 40,000 تن جان باختند. مقامات و کارمندان طبی در دو کشور گفتند که تاکنون 36,187 تن در ترکیه و حداقل 3,688 تن در سوریه جان باختند که به این حساب شمار مجموعی تلفات ناشی از این زلزله به 39,875 تن رسیده است. علی اکدون، معدنچی زغال سنگ که در عملیات نجات شرکت کرده است، در مورد این دختر جوان ترک که الینا اولمز نام دارد و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به نظر می رسید که حالش خوب است. ترکیه عملیات نجات را در برخی از مناطق به حالت تعلیق درآورده است. دولت سوریه نیز در مناطق تحت کنترل خود چنین کرده است. سازمان جهانی صحت می گوید زلزله مرگبار و ویرانگر نزدیک به 26 میلیون نفر را در ترکیه و سوریه متاثر ساخته و خواستار مساعدت 42.8 میلیون دلار برای کمک‌های عاجل طبی به نیازمندان شده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز سفرش را به آلمان، ترکیه و یونان آغاز کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در بیانیه گفت که آقای بلینکن در این سفرش که تا 22 ماه فوریه دوام خواهد کرد، در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک خواهد کرد. در بیانیه آمده است که بلینکن همچنان تلاش‌های رسیدگی به آسیب‌زده‌های زلزله اخیر در ترکیه و سوریه را ارزیابی خواهد نمود. گفته شده که وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه آینده با صدر اعظم، وزیر خارجه و رهبر اپوزیسیون یونان نیز دیدار کرده و مرحله چهارم دیالوگ استراتژیک آمریکا و یونان را آغاز خواهد کرد. امدادگران در قهرمان مرعاش، یکی از شهرهای زلزله زده ترکیه، پس از 9 روز دو زن را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از این زنان نجات یافته 74 ساله و دیگر 46 ساله است. این در حالی است که پس از زلزله مرگبار دوشنبه هفته گذشته تمام تمرکز به کمک نجات یافتگان و مجروحین رویداد است. دولت ترکیه از مردم مناطق زلزله زده خواسته است در صورتی که خانه هایشان از زلزله مسئول مانده باشد آنجا برگردند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. نیکی هیلی، والی سابق ایالت کارولینای جنوبی، نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده اعلام کرد. خانم هیلی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سفیر آمریکا در ملل متحد بود، اولین عضو حزب جمهوری خواست که رسماً در این انتخابات در برابر آقای ترامپ می ایستد. استف هرمن، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
نیکی هیلی در اولین گردهمایی مبارزات انتخاباتی خود گفت که زمان آن فرا رسیده که چهره های تازه تر کشور را رهبری کنند.
ما آماده هستیم. آماده هستیم تا از مفکوره های کهنه و نام های کمرنگ و رو رفته گذشته بگذاریم. ما بیش از حد آماده هستیم تا نسل جدید آینده ما را رهبری کند.
هرچند او در این سخنرانی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، نام نبرد، اما به نظر می رسد که اشاره وای به آقای ترامپ بوده است. خانم هیلی همچنان در مورد وعده‌ای که در دسامبر 2021 داده بود هیچ اشاره‌ای نکرد.
اگر رئیس جمهور ترامپ خود را نامزد کند، من در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمی کنم.
آقای ترامپ در بیانیه‌ای که از طریق یک سخنگوی مبارزات انتخاباتیش به صدای آمریکا ارسال کرده، با گفته های هیلی اشاره کرده و گفته است او باید کار دل خود را انجام دهد. آقای ترامپ همچنان برای خانم هیلی آرزوی موفقیت کرده است. نیکی هیلی از اشتراکش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در امریکا با نشر یک ویدیوی آنلاین خبر داد. او در این ویدیو خود را به حیث آینده حزب جمهوری خواه تبارز داده است.
جمهوری خواهان در 8 انتخابات ریاست جمهوری که در گذشته صورت گرفته، 7 آن را باختند. این روند باید تغییر کند.
جان فورتیر، عضو ارشد انستیتیوت امریکن انترپرایز، میگوید که هیلی دختر یک مهاجر هندی مخالف سرسخت دونالد ترامپ نخواهد بود.
او به عنوان سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به رئیس جمهور ترامپ وفادار بود و مانند برخی دیگری از اعضای حزب جمهوری خواه از او فاصله نگرفت و جدا نشد. بنابراین به نظر من این موضوعاتی است که برای یک رای دهنده جمهوری خواه که به یک نامزد جدید نگاه می کند جنبه مثبتی دارد. یک جنبه منفی هم دارد و آن این که مشخص نیست که او به اندازه برخی دیگری از کاندیداها قوی و با جذابیت برای امریکاییان و رای دهندگان است یا خیر.
اگر افزایش میزان محبوبیت نیکی هیلی ادامه یابد، ممکن است نام او بیشتر به عنوان نامزد معاون ریاست جمهوری برای نامزد نهایی حزب جمهوری خواه مطرح شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، تیارات و کشتی های اکتشافی نظامی اضافی استرالیایی برای تقویت تلاش های حفاظت از سرحدات آن کشور با آبهای شمالی استرالیا فرستاده شده است. این اقدام در حال صورت می گیرد که مخالفین محافظه کار حکومت هشدار دادند که تغییرات جدید حکومت در این هفته با اعتاب به پناهندگان ممکن است باعث اثرگیری فعالیت های قاچاق انسان در استرالیا شود. المرسل خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
از سال 2013 بدین سو نیروی بحری استرالیا قایق‌های مهاجرانی را که خواستند بابهای استرالیا برسند تحت عملیات سرحدات مستقل حکومت برمیگرداند و ساحه دور میکند. بخش نظامی این تلاش عملیات قاطع نامیده میشود. استقرار جدید کشتی های گزمه و تیارات اکتشافی در حالی صورت می گیرد که حکومت چپ اعتدالی این هفته با حدود 19,000 پناهجوی دارای ویزه موقت حق اقامت دائم بر اساس قوانین جدید داده است. برای واجد بودن شرایط، مهاجران باید قبل از شروع عملیات سرحدات مستقل به استرالیا رسیده باشند. رؤسای دفاع تایید کردند که اردو به اصطلاح حمایت اضافی را به تلاش ها برای جلوگیری از قایق هایی که سعی در رسیدن به آبهای سرزمین شمالی استرالیا را دارند ارائه می دهد. قانونگذاران مخالف گفتند که تغییرات جدید ویزه پناهجویان بیشتری را تشویق می کند تا از طریق بحر به استرالیا برسند و فرصت هایی را برای قاچاقچیان انسان دوباره ایجاد می کند. سناتور محافظه‌کار دیوید وان از یک افسر ارشد نیروی بحری در مورد استقرار جدید نیروی بحری سلطنتی استرالیا ران در یک بازپرسی پارلمانی در کامبرا در روز چهارشنبه پرسید.
آیا به نیروی بحری سلطنتی استرالیا این حکم داده شده است که منابع را از تمرینات منطقی برای حمایت از عملیات قاطع به دنبال تغییرات حکومت در تنظیمات ویزه هدایت کند؟
در پاسخ امیرالبحر دیوید جانستون گفت که نیروی دفاعی استرالیا ADF در حال ارائه منابع اضافی است.
The defense force generally, Senator,
نیروی دفاعی عموماً به اندازه‌ای که برای حمایت از عملیات مرزهای مستقل لازم است افزایش می‌یابد. این از صلاحیت حکومت است تا از نیروی دفاعی استرالیا در این صورت کار بگیرند و ما در حال حاضر در حال ارائه حمایت‌های فزاینده هستیم.
عملیات سرحدات مستقل توسط گروه های حقوق بشر محکوم شده است، اما امیرالبحر استرالیایی جانستین جونز در ویدیوی جدیدی که در فضای مجازی منتشر شده است گفت که اقدامات سختگیرانه حفاظت از سرحدات ادامه خواهد یافت.
Anyone who attempts an unauthorized boat voyage to Australia will be turned.
هر کسی که قصد سفر غیر مجاز با قایق به استرالیا را داشته باشد به کشوری که از آنجا آمده برگردانده می شود، به کشور خود باز گردانده می شود یا به یک کشور ثالث منطقه‌ای منتقل می شود. اگر اقدام به سفر بحری غیر قانونی کنید در استرالیا اقامت نخواهید داشت. در این صورت چانس موفقیت شما صفر است.
وزیر توسعه بین‌المللی و اقیانوس آرام پنجشنبه به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که دولت به برگرداندن قایق‌های مهاجرین ادامه خواهد داد.
سیاست ما در مورد این عملیات مانند سیاست حکومت گذشته است. هر یک از قایق‌ها به عقب برمی‌گردند یا برگردانده می‌شوند. در صورت نداشتن ویزه معتبر در هنگام ورود احتمال این که کسی به این کشور بیاید و در این کشور مستقر شود صفر است.
استرالیا برای بازداشت پناهجویان و پناهندگانی که قصد دارند با قایق به استرالیا برسند با دو کشور اقیانوس آرام پول پرداخت کرده است. توافقنامه با پاپوا گینه جدید در سال 2021 به پایان رسید، اما 60 مهاجر هنوز هم در جزیره کوچک نایرو در بازداشت جمعی بسر می برند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در حال گسترش تحریم ها علیه گروه واگنر، سازمان شبه نظامی تحت حمایت کرملین به رهبری اونی پریگوژین می باشد. اعضای این گروه در اوکراین و سایر نقاط جهان مرتکب جنایات و نقض حقوق بشر شده اند. بخشای طلا و الماس عملیات آن سازمان در میدان جنگ در اوکراین، تولید کنندگان اسلحه روسیه و آنهایی که مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین را اداره می کنند هدف قرار می دهد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت هدف این اقدام کاهش ظرفیت مسکو برای جنگ علیه اوکراین، ارتقا و بلند بردن پاسخگویی مسئولین جنگ تجاوزکارانه روسیه و سوء استفاده های مرتبط با آن و همین گونه اعمال فشار بیشتر بر بخش دفاعی روسیه می باشد. گفته می شود گروه واگنر 50,000 کارمند و شمول 10,000 قراردادی و 40,000 محکوم به حبس از زندانهای روسیه را در اوکراین مستقر کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده تحریم های تازه را به شمول طیفه از زیربنای کلیدی واگنر، از جمله یک شرکت هوایی مورد استفاده واگنر و یک سازمان تبلیغاتی واگنر اعلام کرد. علاوه بر این، وزارت امور خارجه اقداماتی را برای اعمال محدودیت‌های ویزه برای 351 عضو اردوی فدراسیون روسیه به خاطر اقدامات آنها که حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی اوکراین را تهدید می‌کند اعلام کرد. همزمان با این اقدامات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از جمله دلایل دیگر گروه واگنر را به عنوان مسئول خشونت علیه غیر نظامیان در جمهوری آفریقای مرکزی شناسایی نمود. ایالات متحده برای اولین بار گروه واگنر را به عنوان یک سازمان جنایی مهم فراملی معرفی کرد و تحریم های موجود علیه کارمندان این گروه را تشدید ساخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفت کارمندان واگنر در یک رشته پیهم فعالیت‌های جدی جنایی از جمله اعدام‌های دستجمعی، تجاوز جنسی، کودک‌ربایی و آزار و شکنجه فیزیکی در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی شرکت کرده‌اند. تحریم‌های گسترش یافته ایالات متحده علیه گروه واگنر تهدیدهای بین القاره‌ای این گروه را از جمله در افریقا و در جنگ وحشیانه روسیه در اوکراین تبدیل شده است شناسایی می کند. آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده امریکا بر عزم خود در برابر تجاوزات روسیه و سایر رفتارهای بی ثبات کننده در سراسر جهان ثابت قدم است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، حکومت طالبان بدون کسب مشروعیت داخلی و بین المللی طی 8 ماه گذشته با وجود انتقادات جامعه جهانی در افغانستان بر حال باقی ماندند. مهمترین انتقادات از عملکرد این گروه تخلفات گسترده حقوق بشری به ویژه در برابر حقوق زنان بوده است. اما طالبان با رد اتهامات جامعه جهانی میگویند که جای احکام شریعت اسلامی بر زنان به معنای حرمت گذاشتن با آنان است، نه نقض حقوق زنان. محمد احمدی با جزئیات بیشتر در مورد.
سه هفته پس از تصرف شهر کابل توسط نیروهای گروه طالبان، کابینه سرپرست این گروه تشکیل شد که با وصف تأکید جامعه جهانی و تعهد طالبان بر همه شمول بودن، هیچ چهره غیر طالبان، اقلیت‌ها یا زنان در این کابینه شامل نگردید. ملا محمد حسن آخون یک تن از بنیانگذاران گروه طالبان به حیث رئیس الوزرای کابینه سرپرست طالبان تعیین گردید. در ماه جدی سال 1401 شمسی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبهش با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که راه اندازی گفتگوی بین الافغانی به نفع طالبان و افغانستان است و رهبران طالبان باید یک روند فراگیر را آغاز کنند. کرزی گفته بود که اگر بخشی از جامعه در نظر گرفته نشود، حکومتداری در افغانستان کارا نخواهد بود. به باور برخی تحلیلگران سیاسی و حقوقی مثل عبدالله شفایی، استاد حقوق و عضو پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، رژیم طالبان استوار بر باورهای آنان است.
این نوع حکومت در حقیقت یا خلافت که می‌خوایم بگیم یک نوع برخواسته از یک ایدئولوژی خاص طالبان است که تنها بر اسلامیت هم استوار نیست. اونها یک عنصر مهم دیگری را تحت عنوان افغانیت هم بان اضافه کردن که ایره منحصر به فرد ساخته به افغانستان و به این دوره ای که ما هستیم.
طالبان در 18 ماه حاکمیتشان به طور گسترده مخالف هر گونه آزادی فردی و حقوق بشری مطابق ارزش‌ها و نرم‌های بین‌المللی بوده است. از سرکوبی رسانه‌ها گرفته تا ممنوع ساختن آموزش دختران و کار زنان که مخالفت‌ها با آن تا هنوز در سطح داخلی و بین‌المللی ادامه دارد. عبدالله شفایی این رویکرد طالبان را ناشی از عدم باور داشتن این گروه به رأی مردم می‌داند.
در ایدئولوژی طالبان مردم جایگاهی ندارد، مردم فقط تابع باید باشند، مردم دارای حق نیستند و مردم فاقد حق هستند. در حکومت طالبان دولت رفاه اون چیزی که به معنای مدرنش ما میشناسیم معنا ندارد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به صدای آمریکا گفت که تمامی اتهامات تخلفات حقوق بشری علیه طالبان نادرست است. او میگوید که هر گونه محدودیت مطابق به احکام شریعت اسلامی بر زنان برای حفظ آنان و حرمت گذاشتن به آنها بوده است.
اون مسائلی که فراز وارد میشه از بیرون در مورد حقوق بشر درست نیست. ما در 20 سال گذشته تجربه کرده بود تمام مردم جان خود را دست میدن. مردم صاحب مال خود نبودن، صاحب زندگی نبودن و همچنان زندگیشان در خطر بود. روزمره ما صدا تن را داشتیم که از دست میدادیم. در اون زمان حرف از حقوق بشر و از علت حقوق بشر نبود. اکنون که اون گفتگو به پایان رسیده و متاسفانه بعضی اعتراضات به گونه مغرضانه وارد میشه که درست نیست. واقعیتی است که مردم افغانستان میفهمند که در داخل افغانستان چی نیاز است، حقوقشان چی است و چه قصر دارد.
با این حال عبدالله شفایی این امنیتی را که طالبان از آن نام میبرد امنیت کاذب میخواند و میگوید مردم اکنون گزینه‌ای در برابر طالبان ندارند که از آن حمایت کنند. از سوی هم محمد موسی جعفری تحلیلگر روابط بین الملل بر این باور است که تغییر رویکرد جامعه جهانی دلیل دوام حاکمیت طالبان بوده است.
شما امروز میبینید که جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ روی مسئله امنیت افغانستان و بحث فعالیت داعش و گروه‌های تروریستی بسیار مانور میدن و تا جایی حتی تلاش میشه که به شکل یک سناریو طالبان را به عنوان یک بدیل در برابر داعش در افغانستان مطرح بکنن و اینکه اونها هستن که میتونن در مقابل داعش قرار بگیرن. در اینجا هست که این بازی سیاسی تا حدودی وضعیت را برای طالبان بهبود میبخشه و به اونها یک جایگاه میده و این یعنی بعد سیاسی قضیه هست.
ایالات متحده همواره تأکید کرده است که در هر تعامل موجود با طالبان موضوع حقوق بشر در صدر قرار داشته و به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تا زمانی که طالبان به تعهداتشان عمل نکنند آمریکا آماده بهبود روابط با آن گروه نیست.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.